يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحثمون در برنامه های گذشته در مورد احکام خرید و فروش بود. یه سری مسائلی گفته شد. چند مسئله دیگه هست که باید خدمتون عرض کنیم، بعدم بریم سراغ بحث دیگری. یکی از مواردی که شاید زیاد شنیده باشید غش در معامله هست که جز کارهای حرام و همچنین موجب اخلال در داد و ستد و خرید و فروش هست. غش در معامله به این معناست که دو نوع کالا رو با هم به جوری مخلوط کنن که به طور متعارف معمولا از هم جدا کردنی نیست، یعنی نمیشه جدا کرد و معمولا هم به طور عادی قابل تشخیص نیست. مثل اینکه مثلا دو نوع برنج رو با هم مخلوط کنن، دو نوع روغن رو با هم مخلوط کنن، آب رو با شیر مخلوط کنن و به قیمت بالاتر، یعنی اگر یه نوعش اعلاست یه نوعش درجه دو هست، یکی قیمتش بیشتره یکی کمتر هست، اینو مجموعاً به قیمت بیشتر بفروشن و به قیمت اون جنس اعلا فروخته بشود، اصطلاحاً گفته میشه غش در معامله و حرام است. خب حالا تکلیف چیست در این مورد؟ اگر خود شخص خدای ناکرده این کار را انجام داده باشد مرتکب حرام شده است. اگر اونم از کسی دیگه خریداری کرده و بعد متوجه شده که اینا مخلوط هست، یعنی این روغن اعلا نیست، برنج اعلا نیست، درجه دو هست، ببخشید با درجه دو مخلوط هست، دو جنس متفاوت از نظر مرغوبیت و قیمت با هم مخلوط شده است، این زمانی که بخواد بفروشه باید به مشتری بگه. یعنی مشتری اگر اون جنس اعلا را، اونی که قیمتی بیشتر است و بهتر است، مطالبه میکنه، میخواد خریداری کنه، فروشنده باید به اطلاع او برسونه یا به قیمت کمتر بفروشه. حالا اگر اون هم درخواست جنس اعلا رو ندارد به قیمت کمتر بفروشه که مشکلی پیش نیاید. یه سوالی گاهی بعضی ها میپرسن، میگن که میوه میخریم روی جعبه، بله میوه های درشت و مرغوب وقتی که میوه های رو رو برمیداریم ته جعبه یا ته گونی پیاز هست، سیب زمینی هست، امثال اینها، اونا مثلا جنس نامرغوب هست، آیا اینم غش در معامله هست؟ این غش در معامله نیست، ولی همین کارم کار خلافی است، تقلبه. غش در معامله رو گفتیم جوریست که معمولا جدا کردنش به طور متعارف و عادی ممکن نیست. مثلا دانه های ریز برنج رو نمیشه خلاصه از هم جدا کرد، اما میوه های درشت و ریز رو میشه از هم جدا کرد. روغن اعلا و درجه دو یا سه رو مخلوط کنن به طور متعارف برای عموم قابل تشخیص نیست، اما اینو همه تشخیص میدن، اما اینم اشکال داره، اینم باز حرام است. سوال دیگه ای که باز میپرسن معمولا مطرح هست، خب حالا همین میوه ها رو با جعبه میفروشن، گاهی وقتا ممکنه میوه گران باشه، یا شیرینی رو مثلا با ظرفش میفروشن یا برخی از اجناس دیگر رو، و شیرینی رو با جعبهش که کارتون هست، میوه رو با جعبهش که حالا یا پلاستیکه یا نمیدونم خدمت شما که عرض کنم چوبه، اینا رو به یک قیمت میفروشن، این اشکال نداره. بعضی ها مقید هستن، خب جداگانه اینا وزن میکنن یا وزن جعبه رو کم میکنن، بعضی ها نه، یا همچون تقیدی ندارن، اما آیا اشکال داره؟ جوابش این است که اگر متعارفه، مثلا شیرینی فروشی امروزه در بسیاری از شهرها دیگه اینجوری نیست که جدا وزن کنن بعد در پاکتی یا جعبه ای بگذارن، خب با جعبهش میکشن، مردم هم میدونن، متعارف هم اینه، وقتی که مثلا میگه کیلو 2000 تومان معلومه که این با جعبهش کیلو 2000 تومانه، متعارف اینه. یا فرضاً اونجا وقتی نوشته میوه عمده یا با جعبه یا با ظرف مثلا کیلو اینقدر، یا مثلا گونی اینقدر یا جبه اینقدر، معلومه با همین تخته هاست، با همین نمیدونم گونی شه دیگه. دیگه این جدا کردن نیازی نداره و مشتری هم مطلعه و اونم رضایت داره، این معامله اشکالی نداره. اما اگر غیر متعارف باشه، خب این یاد باید به مشتری بگه یا وزنش رو چی کم کند از اون کالایی که داره میفروشد. خب اینم چند مسئله در باب خرید و فروش. سوال های بسیاری دارید، منتظر بمانید، بازم در خدمت خواهیم بود انشاءالله. سلام علیکم. علیکم السلام. خسته نباشید. شما هم خسته نباشید. خانم بنده زن خوب و اهل نماز است. چند بار یک ناشناس زنگ زدن و چیزهایی درباره او گفتن. آیا مشکلی برایم پیش نمی آید و آیا پیگیری این مسائل لازم است یا نه؟ ما در روایت داریم که نه تنها نسبت به همسر، حالا یا شوهر، از اون طرف واقعا بیشتر پیش میاد، ممکنه با خانم در رابطه با شوهر کسی یه حرفی بزنن یا نسبت به خانم به شوهرش حرفی بزنن. گاهی وقتا ممکنه که همجور از شنیده هاست، گاهی تصوراته. یعنی آقا رو یه جایی دیدن یا یه چیزی خریده بوده یا جایی میرفته مثلا، اینا تصور کردن برای امر دیگریه. در روایت داریم که حتی نسبت به دوستتون که مورد اعتمادتون هست، اگر 50 نفر آمدن یه خبری رو دادن، شما از دوستتون اعتمادتون سلب نشود. و این گونه مسائل مخصوصا در مسائل خانوادگی پیگیریش گاهی حرام هم هست، ولی زن نه، شما تکلیف و وظیفه ندارید، این گونه مسائل هم پیگیری نفرمایید. پرسیدن کسی که در قرعه کشی بانک برنده شود هم باید خمس بدهد یا نه؟ آنچه که برنده شده به عنوان جایزه به طرف داده ام به فتوای برخی از مراجع معظم تقلید از جمله امام راحل رضوان الله تعالی علیه و رهبر معظم انقلاب و بعضی مراجع دیگر، نظرشون این است که هدیه و جایزه و ایدی و اینها درآمد و منفعت کس محسوب نمی شود، فلذا خمس نداره. بعضی از فقها و مراجع دیگر در این خصوص فتوا دارن یا احتیاط دارن، اینکه خب اگر در بین سال خرج شد خرج شد، اگر تا سر سال باقی مان بله باید خمسشو بدهد، یعنی استفاده نشد. سوال کردن که اگر مکه برسد اصلا پول نقد نداشته باشی چه باید کرد؟ خب اگر بله طرف ثبت نام کرده برای رفتن به حج مکه و به جای آوردن اعمال حج، اما وقتی که نوبتش میشه پول نداره که بره مکه، حالا هزینه بقیهشو نمیتونه بپردازه، این شخص مستفی نیست. و اگر تونه سالهای آینده میره، یعنی اگر به هر حال نوبت رو نگه داشت و سالهای آینده توانایی مالی داشت میره، اگرم نداشت که دیگه واجب نیست. خب یک ولی خبرم دادن که دیگه این به ما مربوط نمیشه، میمشتن که قبلا میشد با فلش برنامه را کپی برداری کرد، اما اکنون امکان پذیر نیست، چکار کنیم تا این مشکل حل شود؟ خب افرادی که در ضبط و پخش برنامه دارن دیگه این مطلب رو شنیدن، انشاءالله اقدامی بکنن که این بیننده گرامی هم بتونه استفاده کنه. سلام، کوتاه و سریع میپرسم، استناد بر اساس اصل متن قرآن بیاورید که خمس واجب است نه بر اساس ترجمه، چون از شخصی از استادی پرسیدم گفتن ما در قرآن حتی یک آیه هم نداریم. در جواب عرض میکنیم که نه، آیه هم داریم در مورد خمس، تصریح هم شده است، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. افزون بر این که مگر همه واجبات در قرآن باید آمده باشد؟ خب قرآن و سنت در کنار هم هست، بسیاری از واجباتی که بنده و جناب عالی انجام میدیم در قرآن نیست. شما در تشهد نماز چی میخونید؟ شما نماز ظهر رو چند رکعت میخونید؟ خب اینا کجای قرآنه؟ در قرآن که نیست. خداوند دستور داده است ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم ان فانتهو، هر چی پیامبر به شما دستور داد شما اطاعت کنید، هر چی شما را پرهیز داد ازش دوری بجویید. خب سنت در کنار قرآن هست، عمده احکام شرعی که مفسر وحی و قرآن است در روایات آمده است. یعنی بله اینها احکام شرعی رو نه تنها پیروان مکتب اهل بیت، سایر مسلمان ها هم نظرشون همین هست، کتاب های روایی دارن که مورد اعتمادشون هست، ما هم همچنین در کنار قرآن فقیه با استفاده از قرآن و روایات احکام رو اخذ میکنن. افزون بر این که به نظر بسیاری از مفسرین آیاتی که در مورد زکات هست خمس رو هم شامل میشود. خمس مقدارش 1/5 است، در عربی به 1/5 میگن خمس، ولی این یه نوع زکاتیه که مقدارش همیشه 1/5 است. گاهی هم زکات 1/40، گاهی هم زکات 1/10، گاهی هم 1/20. نه آیه صریح داریم در قرآن اولا، و روایات متعدد در مورد خمس، مواردش، مصرفش و امثال اینا. خب تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، خدا نگهدارتون.
خلاصه این برنامه: در این برنامه احکام غش در معامله را بررسی کردیم. اگر نوع مرغوب کالای را با نوع نامرغوب آن طوری مخلوط کنند که برای مردم عادی قابل تشخیص و جدا کردن نباشد و آن را با قیمت جنس مرغوب بفروشند، غش در معامله صورت گرفته که کاری حرام است. اگر فروشنده‌ای بعد از خرید جنس متوجه غش در آن شد، باید وقت فروش غش را به مشتری بگوید یا به قیمت جنس نامرغوب به فروش برساند. از دیگر مواردی که در معامله جایز نیست، تقلب است. در غش مشتری متوجه جنس نامرغوب نمی شود، اما در تقلب بعد از پایان معامله و در بیشتر موارد موقع مصرف متوجه تغییر در کیفیت جنس می شود. از موارد تقلب می توان به میوه هایی که با سبد می فروشند اشاره کرد که در برخی از آنها کیفیت میوه های روی سبد با ته آن متفاوت است، ولی همه میوه را با قیمت میوه درجه یک روی سبد می فروشند. از نکاتی که باید در مورد فروش میوه و شیرینی و مانند آن اشاره کرد، فروش با سبد و جعبه است که اگر عرف باشد وزن سبد و جعبه نیز حساب شود، به گونه ای که خریدار بداند اشکالی ندارد. اما اگر عرف نیست، باید فروشنده به خریدار بگوید یا اینکه قیمت ظرف را از کالا کم کند. در برنامه آینده احکام خرید و فروش را دنبال خواهیم کرد.